أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به طور اختصار نگاه آیات و روایات رو به صحنه درگیری که در صدر اسلام بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد و طبعا اقدامی رو که وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن در این بستر بود تقدیم میکردیم. یکی از نگاه‌هایی که قرآن به متن این درگیری به وسعت این درگیری داره در ضمن آیه مبارکه نور و نقطه مقابل او آیه است که درون آیه از ظلمات و دریای مواج ظلمانی صحبت شده. بر اساس تفاسیر روایی که در ذیل این دوتا آیه هست، یک آیه تفسیر شده به جریان هدایت حضرت حق که به وسیله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و انبیای الهی در عالم جاری می شود که مجاری هدایت حق و رحمت حق هستند، و جریان ظلمات هم به دستگاه ائمه جور و ائمه نار، یعنی وسعت درگیری، وسعت جریان هدایت و ضلالت هست. وسعت درگیری، وسعت درگیری ائمه نور و ائمه نار هست که بعد از ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این دنیا به نقطه اوج خودش رسیده. این درگیری از قبل از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم بوده. انبیا با فرائنه درگیر بودن. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. میدان درگیری هم میبینید بیش از میدان درگیری عالم ماست. شیاطین الانس والجن، یعنی در مقابل انبیا یک صف شیاطین الانس هستن و یک صف شیاطین الجن که اینا با هم همکاری میکنن، هم داستان هستند در مقابل انبیا. منتها وقتی خود حضرت در قالب بشر تو عالم دنیا آمدند و پا به این دنیا گذاشتند، این درگیری به نقطه اوج خودش رسیده. یعنی محور درگیری شخص شخیص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شیاطینی هستند که با حضرت درگیرند. این درگیری در طول تاریخ بوده، اما قبل از اینکه خود حضرت در لباس بشر بیان، این درگیری بین فرماندهان جبهه حضرت با سردمداران و فرماندهان جبهه باطل بوده. وقتی خود حضرت آمدند، درگیری بین خود حضرت فرمانده کل و فرمانده کل جبهه باطل واقع شده. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، که در روایات ملاحظه فرمودید شیاطین انبیای گذشته نام برده شدن و شیاطین خود نبی اکرم شخص شخیص و بزرگوار ایشون هم نام برده شدن. خب وقتی کار به اینجا رسید، درگیری به نقطه اوج خودش تو این عالم رسیده. یه طرف پیامبر آمدن به میدان، یک طرف هم دشمنان پیامبر به میدان آمدند. و تو این درگیری چون حضرت تحمل کردن جریان نفاق رو، جبهه دشمن به جبهه کفر و نفاق تقسیم شده و الا هر دو در واقع یک صف هستند. سفارایی دو طرف بیشتر نداره، حق و باطل. چون حضرت تحمل نفاق رو کردن برای پیشبرد اسلام و مدیریت حضرت اینجوری بوده که نفاق رو تا یک دورانی که دوره ظهور هست تحمل کردن، طبیعتاً جریان جبهه مقابل به دو صف نفاق و کفر تقسیم شده. صفی که به طور کلی حق رو انکار میکرده، صفی که ظاهر حق رو میپذیرفته ولی باطن حق رو انکار میکرده، که جریان نفاق همین است دیگه. جریان نفاق جریانی است که با حق درگیره و رو در لباس حق، یعنی پوشش حق رو داره، ظاهر حق رو میپذیره، از اسلام حرف میزنه ولی اون اسلامی که اون میگه اسلامی که خدای متعال میفرماید نیست. ظاهر رو داره و باطن رو ندارد. هو الذی اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، فرمود نعمت ظاهری همین دین هست، همین نبوت و توحید ظاهری است. فرمود نعمت باطنی نعمت ولایته. اون کسی که این ظاهر رو قبول میکند ولی اون باطن رو انکار میکنه، اون میشود منافق. جریان نفاق جریانی است که باطن دین رو انکار میکنه. پس سفارایی که اتفاق افتاده یک چنین سفارایی است. سفارایی است که یک طرف ولایت نور هست، یک طرف ولایت ظلمت. یک جریان جریان هدایت، یک جریان جریان ضلال. یک طرف قصه نعمت الهی است و یک طرف هم کفران این نعمت. یک طرف ایمان است، یک طرف کفر. یک طرف جریان نور هست، یک طرف جریان ظلمات. اگر این درگیری رو تو این مقیاس ببینیم، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها نقششون مشخص میشه. ایشون مشکات انوار الهی هستند، چراغدانی است که همه انوار الهی در وجود ایشون تجلی کرده در عالم. بنابراین ایشون محور درگیری میشن با جریان ظلمات. از زاویه دیگر اگر نگاه کنید، باز این هم تعبیر قرآنی است، حضرت لیلة القدر نبی اکرم تو این درگیری هستند. روایت رو ملاحظه فرمودید که حضرت وقتی در رویای صادقه ملاحظه کردند که بر منبر حضرت بالا میرن بنی امیه و دیگران و مردم رو به قهقرا برمیگردانن، یعنی حضرت زحمت کشیدن روحا رو، چهره های مردم رو، وجوه مردم رو، قلوب مردم رو از بتکده ها به سمت خدا برگردوندن، از توجه به غیر معطوف به حضرت حق کردن، بتکده ها رو ویران کردن، اینا دوباره قلوب رو بر میگردونن به سمت دنیا، به سمت غیر خدای متعال و از نو بت پرستی رو ولو در قالب های جدید احیا میکنن. معنای برگرداندن به قهقرا این نیست که همون بت پرستی سنتی قدیم دوباره احیا بشه، بت چوبی و سنگی برای مردم درست کنن، ولی این انتهای کار همون بت پرستی است. خدای متعال رحمت کند، امام رضوان الله تعالی علیه و بر درجات ایشون بیفزاد، تعبیری داشتن راجع به تمدن غرب، مجموعه این تمدن رو گاهی تعبیر میکردن بت پرستی مدرن. اینم بت پرستی است، منتها بت پرستی در سبک و سیاق جدیده، به وسعت یک تمدنه. بنابراین این یک جریان هست، جریانی که دنبال این هست که مسیر هدایتی که از قبل نبی اکرم گشوده شده و فرائن تو تاریخ سعی میکردن این طریق رو سد بکنن و با ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نقطه کمال خودش رسیده، سعی کردن این مسیر رو منسد بکنن، این باب هدایت بسته بشود. پس این مقیاس درگیری است. خب وقتی حضرت نگران بودن، جبرئیل آمد عرض کرد آقا نگرانید؟ فهمودن یه همچین رؤیایی دیدم. عرض کرد من مطلع نیستم تو این مقیاس. رفت و آیاتی از قرآن را آورد، از جمله سوره قدر را آورد، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. اگر دولت باطل دولتی است که بنی امیه هزار ماه حکومت میکنند و سعی میکنند مسیر جامعه بشری رو از مسیر اسلام و توحید جدا بکنند، ما به شما شب قدر دادیم، این شب قدر جبران اون هزار ماه رو میکند و بهتر از اون هزار ماه است برای شما. به شما شب قدری دادیم که جبران دولت بنی امیه و دیگران هست. بعد در روایت دیدید دیگه شب قدر به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها تفسیر شده. ایشون شب قدری است که حقیقت قرآن در ظرف وجود ایشون نازل میشه، حقیقت امامت در ظرف وجود ایشون نازل شده. هدایتی که به شما دادیم که حضرت فرمودن وقتی میخواستن رحلت بفرمان، انی تارکن فیکم الثقلین، حضرت خودشون وقتی از دنیا میرفتن فرمودن من دو چیز رو باقی میگذارم، یعنی ادامه وجود خود من است این دو چیز، یکی کتاب الله و دیگری اطرت من، و اگر این دوتا رو بهشون متمسک بشید هیچگاه دست شیطان به شما نمیرسه، لن تضلوا ابدا. این دو چیز هم جریان امامت 11 امام، هم قرآن ادامه وجود حضرت زهرا هستند و از مصدر ایشون تنزل پیدا کردن تو عالم. انا انزلناه فی لیلت القدر. انوار ائمه هم که واضحه، اخرج منها انوار ائمتی. پس این وجود مقدس تو این درگیری نقش شب قدر رو دارن. ادامه هدایت نبی اکرم در مقابل جریان باطل در وجود مقدس حضرت زهرا تجلی کرده و خدای متعال وقتی میخواد به حضرت وعده پیروزی بده میفهمد ما به شما شب قدر دادیم. پس نهایت کنید تو این مقیاس درگیری باز صدیقه طاهره سلام الله علیها شب قدر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. اگر خدای متعال در مقابل جریان فتنه دشمنان نبی اکرم، اون دریای مواج ظلمانی ظلماتون بعضها فوق بعض، یک جریان هدایت و نوری قرار داده و تو همین دنیا غیر از عوالم دیگر یک وادی ایمنی قرار داده، بیوت ندن الله و ان ترفع و یذکر فیه اسمه، یک خانه های امنی که اگر کسی تو این خانه ها وارد شد همه چیزش می شود ذکر و عبادت، می شود رجال لا تلیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله، این خانه ها منتهی به حضرت زهرا سلام الله علیها می شن. بنابراین ایشون محور درگیری جریان ظلمت و نور هستند. شب قدر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو این درگیری گسترده هستند. یه تعبیر از این تعابیر با زیاد است. یه آیه رو هم دیشب اشاره کردم که نوع نگاه قرآن رو با حادثه نشان میدهد. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار، که موضوع درگیری مسئله نعمت الهی است. خدای متعال نعمتی رو فرستاده که تمام النعم است و اون نعمت ولایت است، که این نعمت با نبی اکرم به نقطه کمال خودش رسیده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، به مرحله تمام رسیده. این نعمت ولایت همون باطن دین هست. نعمت ولایت صراط مستقیمه، نعمتی است که خدای متعال به انبیا و اولیا داده. نعمت ولایت همون دارالحیوانه و بقیه خصوصیاتی که اشاره کردم. این نعمت میبایست تجلی پیدا میکرد تو عالم بعد از نبی اکرم. به دست نبی اکرم باب این نعمت گشوده شد، این باب رو همه انبیا عرض کردم پرده ای ازش بالا زده بودن، ولی حقیقت این نعمت مشهود نشده بود. نبی اکرم مأمور شدن خودشون پرده رو بالا بزنن و نقاب رو از حقیقت ولایت امیرالمومنین بردارن، مأمور شدن و این کار در قدیر انجام شد. اون چه در قدیر اتفاق افتاد پرده برداشتن از اون حقیقت بود که کار کسی غیر از وجود مقدس نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم نبود. این پرده رو ایشون بالا زدن و بنا بود این حقیقت آشکار بشود. جریانی که در مقابل آمد این نعمت رو تبدیل به کفر کرد. نتیجه تبدیل نعمت به کفر تبدیل جنت به جهنم هست. اهل قومهم دار البوار جهنم. این نعمت نعمتی بود که از همین دنیا مردم وارد جنت می شدن و تا آخرت هم این جنت طی می شد. باید این امر محقق می شد. حضرت به میدان آمدن تا این انحراف رو به مسیر اصلی خودش برگردونن، دوباره این نعمت جایگزین اون نقمت بشود، اون عذاب بشه. و این کار رو هم حضرت به خوبی انجام دادن و از عهده این کار برآمدند. ادامه تصرف حضرت منتهی به ظهور میشه. میدونید عرض کردم برای ادامه نبی اکرم قرآن است و اهل بیت، امامانی که از نسل حضرت آمدن اقداماتی کردند که آخرینش وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا هست. وقتی حضرت ظهور میکنن عالم بر مدار خودش برمیگرده، عالم بر مدار ولایت حق قرار میگیره و این نعمت مورد توجه مردم قرار میگیره. مردم تحمل میکنن ولایت رو، درهای این نعمت به روشون گشوده میشه، به حیات طیبه میرسن، به نور میرسن، از نو عالم زنده میشود. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. زمینی که مرده شده بود با بست کفر، روایت زیل این آیه رو دیدید دیگه، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. حضرت فرمودن موت الارض موت اهلها والکافر میتون. مردن زمین به این است که اهل زمین میمیرن. اهل زمین میمیرن یعنی چی؟ یعنی موت ظاهری. فرمودن نه، والکافر میت. کافر حقیقتا مرده است. دیدید خدای متعال گاهی به پیامبرش میفرماد انک لا تسمع الموتا الا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، انک لا تسمع من فی القبور. پیغمبر ما شما صحبت میگی اما صحبت میکنی اما کلامت به سمع اونهایی که مردن نمیرسد، کلامت به سمع اونهایی که گور خودشون رو با خودشون حمل میکنند نمیرسد. اینا به ظاهر زنده هستن، اونایی که زنده هستن کلامت رو میشنون. حضرت فرمودن والکافر میت. وقتی مدار نعمت تبدیل به کفر شد، الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرن، اهل زمین میشوند میت و زمین میشود مرده. وقتی دوباره نفس رحمانی در زمین دمیده شد و کلمه روح در زمین ظاهر شد و ولایت در زمین ظاهر شد، اون وقت دوباره هست وقتی کلمه حیات در زمین ظاهر شد، که میدونید کلمه حیات ولایت امام دیگه، این خیلی واضحه در قرآن. حیات ولایت امام هست، ما ولایت امام هست، مکرر این در قرآن آمده. فرمود که ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر آب در زمین غور کرد، آبی که خدای متعال برای شما نازل کرده از عالم بالا، در لایه‌های باطنی غور کرد، چه کسی آب گوارا در اختیار شما میگذاره؟ فرمود ان اصبح امامکم غائبا. امام اون کلمه حیات هستند، سرچشمه حیات هستند که اگر از این سرچشمه نوشید کسی به حیات ابدی میرسه، به حیات طیبه میرسه. دیدید در قرآن کلن باطن آب در قرآن معنی امام علیه السلام و ولایت امام هست. در اون آیه شریف خدای متعال میفرماد که انزل من السماء ماء در ضمن جنگ بدر هست، لیطهرکم، چند تا برکت برای این بارانی که نازل شد و بارید بیان میکنه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا در روایت اینجوری تعبیر شده، فرمودن انزل من السماء، سماء مقام رفیع نبی اکرم است، ما ولایت امیرالمؤمنینه، لیطهرکم، طهارت انسان به اون حقیقتی است که از عالم بالا جاری میشه. حالا علی حال عنایت بکنید، در دوره ظهور اون اتفاقی که میفته این است که زمینی که مرده بود اهلش مرده بودند، این زمین دوباره به حیات میرسه، دوباره اهل زمین زنده میشوند، دوباره اهل زمین به ایمان میرسن. چجوری به ایمان میرسن؟ حقیقت ولایت جاری میشود، وقتی جاری شد زمین زنده میشه. قرآن رو خونده اید، وقتی جریان حیات عالم رو توضیح میده میفهمد فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. ببینید وقتی بهار میاد، نسیم بهاری میوزد، وقتی باران میبارد زمین زنده میشود. آثار رحمت خداست که جاری میشود و این آثار رحمت خداست که زمین رو زنده میکنه. فنظر الی آثار رحمت الله، این رویشی که با باران هست رحمت الهی است که از طریق باران جاری میشه، از طریق نسیم بهار میوزه و زنده میشه طبیعت. بعد خدای متعال میفهمد کذالک یحیی الله الموتا، خدای متعال مرده ها رو همینجوری زنده میکند. وقتی حضرت ظهور میکنن اتفاقی که میفته اینه، در روایت امام رضا ملاحظه فرمودید الامام السحاب الماطر والغیث الهاطل، امام اون ابر بارنده است، اون باران پردانه و فراوان هست که وقتی بر سرزمین انسانها بباره اون سرزمین ها زنده میشن. پس اتفاقی که افتاده این است، بدلو نعمت الله کفرن، در این تبدیل نعمت به کفر اون کسی که پا به میدان گذاشته که دوباره عالم رو به مدار خودش برگردانه و بر میگرداند و دوباره عالم زنده میشود، دوباره اهل عالم به ایمان میرسن، به حیات طیبه میرسن، وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها است که امامت در نسل ایشون هست. اخرج منها انوار ائمتی، و مزد امتحانات سنگین ایشون هست. در روایات دیدید یکی از مزدهایی که خدای متعال برای حادثه عاشورا عطا کرده وجود مقدس امام زمان هست که در نسل سیدالشهدا است. در واقع این مزد وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. پاداش اون مهنت هایی که کشیدن دوران ظهوره. در دوران ظهور اتفاقی که میفتد این نعمت رو زمین ظاهر میشه، نعمتی که غور کرده بود، نعمتی که در حجاب قرار گرفته بود، و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، آثار این نعمت که پنهان شده بود، حیات هست، نور هست، هر کجا امام هست حیات و نور هست، هر کجا امام نیست موت است، ظلمت. این جریان ظلمتی که غالب شده، این جریان موتی که غالب شده، این تبدیل می شود به جریان حیات و نور. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها و اشرقت الارض بنور ربها. این هر دو ناظر به ظهور امام زمان علیه السلام هست که این نعمت به مدار خودش برمیگرده دوباره و دوباره اهل زمین زنده می شود و این تصرف به دست حضرت زهرا سلام الله علیها واقع می شود. این از معنی این که ایشون شب قدر هستند. اینا جلوه هایی و بیاناتی از بیانات قرآن نسبت به مقیاس درگیری حضرت زهرا سلام الله علیها هست. بنابراین مسئله درگیری تاریخی محدود نیست. تصرف حضرت یک تصرف در کل کائنات، تصرف در کل حیات اجتماعی بشر هست و عالم رو به سمت ظهور هدایت کردند که وقتی ظهور واقع شد حقیقت نعمت ولایت به اندازه ممکن در عالم محقق می شود. البته عنایت دارید در دوره ظهور هم تمام اون حقیقت امکان ظهورش نیست، یعنی امکان این که همه ظرفیت حضرت زهرا سلام الله علیها که سرچشمه هدایتن، سرچشمه حیاتن، تجلی پیدا کنه در دنیا فراهم نیست. لذا اونایی که مشتاقن بعد از دوره ظهور و رجعت هم باید برن و ادامه این حکومت رو در عالم آخرت ببینن. واقع امکان ظهور اون حقیقت، امکان این که اون لیلت القدری که لیلت القدر همه عالم است در ظرف دنیا ظهور تام پیدا بکنه نیست. ادامه ظهور حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم قیامت و عوالم بعد هست. خب حالا یک بیان دیگری در روایات هست، اون بیان رو هم تقدیم کنم، عرضم و جمع کنم که موضوع درگیری و دامنه درگیری صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مشخص میکنه. یه حدیث نورانی است که همه شما مکرر خونده اید و شاید هم حفظ هستید و ولی از احادیثی است که راهگشاست، معارف بلندی درش هست. امام صادق علیه السلام به ابن ابی یعفور که از اصحاب خاصشون هست به ایشون فرمودن که اعرف العقل و جنده، میفهمد البته جمعی بودیم که از یاران نزدیک حضرت، حضرت فرمودن اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحتدو، عقل و لشکرش و جهل و لشکرش رو بشناسید هدایت میشید. به حضرت عرض کردیم آقا ما نعرف الا معرفتنا، ما همه علممون رو از شما میگیریم، شما بفرمایید برای ما توضیح بدید که این عقل و جهل چیست. بعد حضرت توضیح دادن عقل و جهل رو. من نمیخوام همه ی حدیث رو بخونم، حدیث از غرر احادیث هست، بزرگان هم شراح کافی این حدیث رو ضمن شرح کافی شرح کردن، هم رساله های مستقلی در شرح این حدیث نوشته شده که یکی از رساله های خوب رساله شرح جنود عقل و جهل است که خود از امام رضوان الله تعالی علیه نوشتن، البته ناتمامه ولی رساله بسیار خوبی است. در این حدیث نورانی حضرت فرمودن خود بحث خلقت عقل و جهل رو توضیح دادن، فرمودن خدای متعال عقل را آفرید از یمین عرش. حالا اینا هر کدوم اصطلاحاتی است در روایات و قرآن توضیح داده شده عرش چیست، یمین عرش چیست. از نور آفرید و وقتی او را آفرید به او دستور داد ادبر فادبر اقبل فاقبل. خدای متعال به عقل دستور ادبار و اقبال داد. حالا عقل کیست بعد عرض میکنم. خدای متعال عقل رو از نور از یمین عرش آفرید با تفصیلاتی که در اون روایت هست، بعد به او دستور به ادبار و اقبال داد. ببینید همه فرمانهای خدای متعال دو تا فرمان بیشتر نیست، یا فرمان به ادبار است یا فرمان به اقبال، از این دو خارج نیست. هر چی خدای متعال دستور میده یا باید اقبال به امری کرد یا ادبار از امری. خدای متعال به عقل فرمان به ادبار داد، ادبار کرد، فرمان به اقبال داد، اقبال کرد. یکی از توضیحایی که برای این بیان دادن اینه که خدای متعال میدونید انبیای الهی رو بعد از اینکه رفتن مراحل رو طی کردن به اون وادی ایمن به قرب حضرت حق رسیدن بهشون دستور میده که حالا باید برگردید دست مردم رو بگیرید بیایید. این فرمان به ادبار دیگه، ادبار حقیقی نیست. یکی از معانی که برای حدیث کردن اینه، بهشون میگن باید برید رو به دنیا. پیامبری که میرود معراج و جبرئیل رو پشت سر میگذاره به یه جایی میرسد که جبرئیل میگه یه جایی دارید میرید که احدی قبل از شما قدم نگذاشته، نه انسان نه ملک، هیچ موجودی، خودتون هستید و حضرت حق. میرود در اون مقام دریافت میکنه، دوباره بر میگرده، باید بیاد با ما خاکی ها هم نشین بشود دیگه، دست ما رو بگیره و ببره. شاید این همون ادباره، باید از اون محضر قدس و نورانی برگرده تو عالم ما. این خیلی کار سختی است که از اون عالم برگرده تو عالم دنیا. حضرت این کار رو میکنن. در دعای عرفه خونده اید به خدای متعال عرضه میدارد امرتنی به رجوع الالآثار، تو به من دستور دادی که به آثار تو رجوع کنم و الا من با آثار کاری ندارم. کسی که به مقام قرب رسید سر و کاری با مخلوقات نداره، به بهشت هم نمیتونه توجه بکنه. تو امرتنی به رجوع الالآثار، فرجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار، حتی ارجع الیک منها کما خرجت منک الیها، مسون السر عن النظر الیها، مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها. خدایا یه توفیق به من بده که یه جوری برم به طرف دنیا و برگردم که وقتی برمیگردم همون جوری که از محضر تو رفتم باشم، همت من اعتماد به این دنیا نکرده باشه به غیر تو، سر من نظر به غیر تو نکرده باشد، مسئول از سر عن النظر الیها. این میشود ادبار. پیغمبری که در مقام قرب تام است بهش دستور میدن بیاد با ما خاکی ها هم نشین بشینه، بشود دست ما رو بگیره، ما رو تحمل بکند، کم و زیاد ما رو تحمل کنه، دست ما رو بگیرد و ببرد و این کار رو هم میکنه، بار ما رو بکشه. دستور به اقبالم که واضحه، وقتی آمد رو به دنیا دوباره بعد برگرده به سوی حضرت حق، مسئول از سر عن النظر الیها، همه عالم رو ببینه ولی برگرده. انبیا اینجوری هستن دیگه. عواب یعنی همین، نعم العبد، یعنی وقتی می رود بر می گرده، دست پرم بر می گرده، نمی ماند. دیدید به زنبور عسل میگن عواب، نکتش همینه، میره گلستان ولی در گلستان نمی مانه، مأموریتش رو انجام میده بر می گرده. عقل اینجوری بود، حضرت عقل دستور به اقبال داد، ادوار داد، ادبره، اقبل فاقبله، با همه وجود تحت فرمانه، فرق نمی کنه بهش دستور به اقبال بدن یا دستور به ادبار. دیدید بعضیا سرخوشن، دنبال رضای محبوب نیستن، دنبال خودشون هستن. عقل اینجوری نیست، وقتی بهش دستور ادبار هم بدن، چون رضای محبوب در این است، رضای حضرت حق در اینه، می رود. در مقام اطاعت تام است، خدای متعال رو تکریم کرد. بعد جهل را آفرید، جهل هم یه موجودی است خدای متعال آفریده، فرمود من بحر اجاج ظلمانی، یعنی اینا توضیح داره، از یک دریای شور ظلمانی. حالا چرا آفرید؟ حتما حکمتی بوده. بعدم بهش فرمود ادبر فادبر، رفت، اقبل فلم یقبل، دیگه بر نگشت، رفت دنبال کار خودش. خدای متعال بهش فرمود استکبرت، استکبار در مقابل من کردی، همه معصیت استکبار. خود به قاصر رو ملاحظه فرمودید، ما معصیتی غیر استکبار علی الله نداریم، استکبار کرد برنگشت، رفت دنبال کار خودش، رجوع به حضرت حق نداشت. خدای متعال بهش فرمود استکبرت، او رو لعن کرد، از محیط رحمت دور کرد. بعد تعبیر روایت اینه، خب این دو موجود آفریده شدن، یکی در مقام طاعت، یکی در مقام معصیت. این رو هم اینجا اشاره کنم، تکلیفی که خدای متعال از عقل میخواد هیچ وقت از جهل نمیخواد. یعنی اینجوری نیست اون اقبال و ادباری که از عقل میخوان همونو از جهل میخوان. از عقل تکلیف خودش رو میخوان، از جهل تکلیف در ظرف خودش رو میخوان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و همینطوری که عقل میتوانست، جهل هم میتوانست که در مقام بندگی و طاعت باشه، همیشه در محیط رحمت خدا بماند. از محیط رحمت دور نبود، وقتی طغیان کرد، استکبار کرد، از محیط رحمت طرد شد و لعن شد. بعد خدای متعال برای عقل در روایت از 75 تا لشکر آفرید و او رو تقویت کرد به این لشکرها، که با این لشکر تو عالم عبادت کنه، بندگی خدای متعال رو بست بده، گسترش بده، قوا داد به او. چطور خدای متعال به ما قوا داده برای بندگی؟ چشم داده، گوش داده، زبان داده، جوارح داده، جوانه داده، قوای باطنی داده، که با این قوای باطنی عبادت کنیم، بندگی کنیم، با این زبان ذکر بگیم، با این چشم عبادت کنیم، اینا قوای ما هستن. روایت داره خدای متعال به عقل 75 لشکر داد، قوایی که با این قوا بندگی کند، قوای نورانی. در روایت نام میبره ایمان، توکل، یقین، رضا، صبر، خشوع، 75 لشکر، همه صفات کامل و نورانی قوایی هستند که خدای متعال برای عقل آفریده. عقل متصرف در اونهاست، تحت اختیار عقلند، عقل با اونها بندگی میکنه، بندگی خدای متعال رو در عالم بست میده. تعبیر روایت اینه، جهل به خدا عرضه داشت خب ما دوتا هماوردیم، من میخوام با او بجنگم، به او لشکر دادی، به منم لشکر بده. عنایت فرمودین دوتا اشتباه اینجا کرده، یکی این که خیال کرده هم عرض عقل است، دومی که بنای درگیری گذاشته، بنا نبود درگیر بشود. اگر این موجود هم تحت فرمان عقل قرار می گرفت، آرام آرام نورانی می شد، به مقصد می رسید. بنای بر عداوت گذاشت، از خدای متعال لشکر خواست، خدای متعال هم امداد کرد. الان هم همینطوریست، مگر خدای متعال دستگاه شیاطین رو امداد نمی کند؟ کلن نمدو هاولا و هاولا و ما کان عطا ربکه محظورا. خدای متعال دستگاه باطل رو هم امداد می کنه. اما امداد دستگاه باطل در مسیر کلی حقه، هیچ وقت دستگاه باطل به حدی امداد نمیشه که بر حق طلبه مطلق پیدا کنه، و آخر کار هم بساطش جمع میشه به نفع حق، ولی امداد میشه. مگر الان امپراتوری های مادی رو در جهان خدای متعال امداد نمی کنه؟ مگه اونها از طریق صفات رذیله در عالم کار نمی کنن؟ اشاعه اخلاق رذیله نمی کنن؟ اشاعه حرص و حسد و بخل و کبر در عالم نمی کنن؟ مگر حکومتشون از طریق همین قوای ظلمانی در عالم بس پیدا نمی کنه؟ مگر کل تمدن مادی، من گاهی استادی داشتیم خدای رحمتشون کنه، ایشون می فرمود اون انرژی که تو کل چرخه توسعه غرب کار می کنه و حرکت می کنه، این ماشین انرژی حرص به دنیاست، حسد به دنیاست. بعد اینو تحلیل میکردن. مگر الان اینا با قوای شیطانی جهان رو اداره نمیکنن؟ خدای متعال هم امداد میکنه. اما این امداد حدی داره. به حدی نیست که جبهه حق رو شکست بده. و الا ابلیس دلش میخواد که غلبه مطلق بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کنه. تو اون حد امداد نمیشه. حالا حکمت امداد چیست؟ اونم در جای خودش جای بحثایی داره دیگه. علایال خدای متعال وقتی او کمک خواست، خدای متعال بهش فرمود عیب نداره، برای تو هم لشکر خلق میکنن. اما لشکر برای شیطنت نیست، برای درگیری و جنگ نیست. باید تو با لشکر تحت فرمان من باشید و میتوانید. اما اگر باز هم از فرمان من خارج شدید و بنا شد شیطنت کنی، با قوای خودت در عالم استکبار رو گسترش بدی، شیطنت رو بست بدی، اگر این کار رو کردی دیگه به طور کل تو رو از محیط رحمت دور میکنه، وارد محیط عذاب میشی، میشه جهنم دیگه، روی رحمت رو نخواهید دید. قبول کرد، خدای متعال 75 لشکرم بر او آفرید، ضد ایمان کفر، ضد یقین شک و بقیه اوصاف رذیله، حرص و بخل و طمع و توجه به دنیا و ترس و همه این صفات رذیل قوای شیطانن و همه این صفات حمیده قوای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هنوز بحث خلقت ما نیست دا، اصلا ماها آفریده نشدیم، ما بنی نوع بشر هنوز زمین نیامدیم، این سفارایی شکل گرفته. یه طرف وجود مقدس عقل است که در روایات تفسیر شده به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یک طرف هم جهل است که دشمن حضرته، جبهه مقابله. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. حالا خودتون بعد تأمل و پیگیری بفرمایید، اونی که مقابل عقل است محور شیاطینه. حالا این جهل شیطان انسی حضرت است یا شیطان جنی؟ یعنی ابلیس است یا شیطان انسی حضرت؟ این حالا بزرگان بحث کردن. بالاخره سفارایی تو عالم شکل گرفت، یه طرف عقل است که مرتبه ای از مراتب حضرته. میدونید چون این عقل فرمود من یمین العرش نورانیان، اصل خلقت نبی اکرم مقدمه بر عرشه، این مرتبه ای از خلقت نبی اکرمه. حضرت تو عوالمی خلق شدن، تو یکی از عالمهایی که خلق شدن این عالمه. خدای متعال حضرت رو در قالب عقل آفرید، مقابلش هم جهل و آفرید، لشکر به هر دو داد، سفارایی تو عالم شکل گرفت. محور این سفارایی هم عداوت شیطان، عداوت جهله. پس درگیری تو این میدانه، حضرت میخوان خدای متعال رو بندگی کنن و بندگی رو در عالم گسترش و بسط بدهند. شیطان هم میخواد، جهل هم میخواد، رئیس شیاطین هم میخواد در مقابل حضرت شیطنت رو در عالم بس بده. این میشه میدان درگیری. حالا تو این میدان درگیری سربازها کیا هستن؟ همه ما انسانها میتوانیم سرباز این جبهه باشیم، میتوانیم سرباز اون جبهه باشیم، میتوانیم مملکت خودمون رو تسلیم حضرت کنیم، قوای حضرت در ما جاری می شود. می توانیم مملکت خودمون رو بسپریم به شیطان، قوای شیطان در ما جاری می شه. اون طرف خودمون میشیم شیطان، این طرف میشیم دست نبی اکرم، از قوای نبی اکرم میشیم شیعه، میشیم مؤمن، میشیم سلمان. ما در میدان جهاد اکبری که قرار دادیم همینه. اصلا جهاد اکبر یعنی این، یعنی یک جنگی در باطن عالم هست، ما هم تو اون میدان هستیم. میتوانیم تو اون میدان در صف حضرت قرار بگیریم، میتونیم در صف شیطان قرار بگیریم. اگر در صف حضرت قرار گرفتیم، در میدان جهاد اصغر هم کنار حضرت لشکر میزنیم، شمشیر میزنیم، در لشکر حضرت هستیم. اگر در صف شیطان قرار گرفتیم، تو صف حضرت هم که باشیم ستون پنجم شیطانیم، میشه مثل شمر در جنگ صفین کنار امیرالمومنین علیه السلامه، ولی لشکر معاویه است، لشکر امیرالمومنین نیست. این تو کربلا آشکار میشه. پس میدان درگیری انقدر وسیع است. وقت عنایت بکنید، هیچ پیغمبری نیست الا اینکه تو این میدان تو صف نبی اکرم است. هیچ مؤمن کاملی نیست الا اینکه تو صف نبی اکرمه. و تسلیم به نبی اکرم شده، تبری از جهل و شیطان جسته و تولی به نبی اکرم و تسلیم به حضرت شده، قوای نبی اکرم درش ظاهر شدن. ذیل این حدیث نورانی وقتی 75 صفت عقل و جهل و قوای عقل و جهل و توانایی هاشون و نیروهاشون رو توضیح میده، میفهمد دو دسته از انسان ها هستن که همه قوای عقل درشون هست. یعنی نبی اکرم با همه قوا درشون تجلی کردن. همه صفات نورانی نبی اکرم که صفات بندگی و کرامت است در وجود اونها هست. با همه صفات حضرت رو به خدا میرن، با همه صفات حضرت بندگی میکنن. یکی انبیا، یکی بند عباد ممتحن. اینا همونهایی هستن که حامل ولایتن دیگه. امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. تحمل ولایت کار این سه دست است: ملائکه مقربین، انبیاء مرسل، عباد امتحان پس داده خدای متعال. چون بحث در انسانها بوده از ملائکه صحبت نشده. این دو دسته هستند که همه صفات حضرت در اونها تجلی میکنه، یعنی تحمل میکنن. خب بقیه مؤمنین چی؟ فرمود بقیه مؤمنین بعضی از صفات حضرت درشون هست، ولی تا منقای از جهل نشن، تا جهل رو نشناسن، صفات رذیله جهل و قوای جهل رو نشناسن و خودشون از این صفتها پاک نکنن، به تبری تام نرسن، همه صفات حضرت درشون ظهور پیدا نمیکنه. به هر اندازه، ولو به اندازه یک ذره صفات شیطان، صفات جهل درشون باشد، یعنی پذیرفته باشن این صفت رو، تو میدان جهاد اکبر تسلیم شده باشن، به همون اندازه در صف جهلن. ببینید آدم با حسد میخواد مبارزه کنه، بسیار کار دشواریست. حسد چیه؟ یکی از قوای شیطانه. میخواد قوه خودشو در من جاری بکنه. اگر من تبری جستم، مقاومت کردم، او نمیتونه با این صفت در من تصرف کنه. ولی اگه پذیرفتم صفت حسد در قلب من آمد، به همین اندازه قلب من مسخر شیطان میشه، من میشم به همین اندازه از قوای شیطان، به همین اندازه از قوای نبی اکرم محروم میشم. عنایت کردید؟ طهارت هم اینجا معلوم میشه. طهارت به این است که انسان همه مملکت وجودش برای نبی اکرم فتح شده باشه. اگر همه مملکتش وجود شما برای حضرت فتح شد، حضرت با همه قواشون در شما ظاهر میشن. وقتی با همه قواشون در شما ظاهر شدند، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این است که حضرت مطهر محضن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شما وجودتون میشه طهارت محض. اون طرف هم استکبار و شیطنت و ظلمت و آلودگیه. به اندازه‌ای که انسان واداد نسبت به شیطان و دستگاه باطل، شیطان توانست یک صفت از صفات خودشو در انسان رخنه بده، به همون اندازه انسان آلوده میشه، جهنمی میشه، ظلمانی میشه. پس عنایت کنید، درگیری نور و ظلمت، درگیری جهل و عقل، درگیری حضرت با شیطان، تو باطن عالم یک درگیری بسیار گسترده است. انبیا کسانی هستند که مطلقاً در مملکت وجود خودشون راه به جهل ندادن. او هر چه هجوم آورده مقاومت کردن، با اینکه اصل هجوم شیطان نسبت به انبیاست. هر چه انسان کامل تر بشه، سرمایه گذاری شیطان برای این انسان بیشتر میشه. در روایات دیدید گاهی برای یک مؤمن به اندازه دو قبیله بزرگ جزیره العرب لشکر گسیل میکنه که یه نفوذی بکنه. انبیا اینجوریان، عباد ممتحن اینجوریان که در مقابل کل هجوم شیطان مقاومت میکنن، تبری تام دارن، منقای از جهلند، راهی به جهل در حوزه اختیار خودشون ندادن. اونجایی که خدای متعال به اونها واگذار کرده، اجازه نمیدن شیطان با قوای اونها در عالم استکبار کند، اجازه نمیدن شیطان مسخرشون کنه، اجازه نمیدن تو خانه اونها خیمه بزند. وقتی مقابل جهل میایستن، مقابل استکبار میایستن، نمیگذارن شیطان با اونها استکبار در عالم بکنه، مملکتشون آرام میشه برای عقل. حضرت با همه قواشون نزول اجلال میکنن، به اندازه ظرف این مؤمن 75 صفت درش پیدا میشه. انبیا اینجوری بودن. این که گفته میشود شیعه نبی اکرمن یعنی همین، یعنی شعاع وجود نبی اکرمن شیعه یعنی شعاع دیگه. پس میدان درگیری کجاست؟ یه طرف حضرت هستن یه طرف جهل. جهل شیطان درگیره با حضرته. خب این درگیری که در عالم شکل گرفت، حضرت وقتی خلقت انسانها رو زمین آشکار شد، فرماندهانی دارن که آرام آرام فرماندهان حضرت آمدن رو زمین، فرماندهان جهلم آمدن. فرعون موسای کلیم و موسای کلیم یکی از جنود نبی اکرم است، یکی از جنود جهل. نمرود و ابراهیم خلیل همینطورن، یکی از جنود نبی اکرم است، یکی از جنود جهل. این درگیری ادامه داشت تا به اونجایی که خود نبی اکرم لباس بشر پوشید آمد تو صحنه. اون جهلم لباس پوشید آمد، شد جنگ اصلی. این نقطه کانونی درگیری. پس نهایت کردید موضوع درگیری خیلی گسترده تر از بحث اقتصاد عالم و منابع زمین مثلا ثروت در زمین است. دعوا سر این نیست، دعوای عقل و جهله، دعوای سر استکبار و طاعته، دعوای سر بسته بندگی و گسترش طاعت و گسترش طغیانه. یکی میخواهد همه اختیارها رو تسلیم خود کند و همه رو جهنمی کند، یکی هم میخواهد شفاعت کند و همه اختیارها رو به خدا بسپرد، همه رو به بهش برساند. یکی صاحب مقام محموده، صاحب فضله، یکی صاحب استکبار و عناد و جهله، یکی صاحب رحمت محبت، رحمت الله الواسعه است، یکی هم عداوته. قصه این هست. این درگیری در دوره حضرت، همه درگیری همین درگیری بود. حدیث عقل جهل همینو میگه، میفهمد انبیا قوای نبی اکرمن، شیاطین انس و جن قوای جهل و ابلیسن. ابلیس وقتی قلب اونها رو تسخیر کرد میشن دست ابلیس، از طریق اونها کار خودش رو انجام میدهد. کما اینکه در نهج البلاغه دیدید حضرت فرمودن عده‌ای شیطان رو ملاک خودشون گرفتن، شیطان هم اونها رو دام خود قرار داد. و تفتخذهم اشراکا، شرک شیطان شدن، دام شیطان هم. شیطان در دل اونها تخم گذاری میکند، شیاطین و جوجه های خودش رو پرورش میده، وقتی تو دل او رشد کردن اونها رو به حرکت در میاره، سر قوای این انسان مینشاند. دیگه این چشم میشود مسخر شیطان، این گوش میشود مسخر شیطان، قوای شیطان مسلط میشن به قوای انسان. این قصه عقل و جهله. باز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم، ولیده های خودش و فرزندان خودش رو در دامن اینها به حرکت در میاره، قوای اینها رو تسخیر میکنه. فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، با زبان اونها حرف میزنه، با چشم اونها میبینه. این اتفاقی است که تو عالم میفته. یک طرف حضرت هستن، یک طرف جهل. انبیا قوای حضرتن، شیاطین و فراعنه قوای جهلن. تا رسیده به اونجایی که خود حضرت لباس پوشیدن آمدن تو میدان برای هدایت، او هم لباس پوشیده آمده به هدایت تو میدان، برای زلالت تو میدان درگیر شده با حضرت. این درگیری، تو این درگیری است که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها لیلة القدر پیامبرد. تو این درگیری است که حضرت زهرا مشکات نور پیامبرند، چراغ دانند. آمدن به میدان و برای حاکمیت نبی اکرم در جهان و در عالم و برای اینکه این جهل رو کنار بزنن و راه رو برای بندگان صالح خدا باز بکنن. تو عالم خیلی ها هستن میخوان زیر چتر نبی اکرم باشن، نمیخوان شیطنت بکنن، ولی این ظلمتی که جهل ایجاد کرده، قوایی که به کار میگیرد، این قوا مانع میشه. حضرت آمدن شفاعت کردن، عبور از وادی جهل و رسیدن به عقل رو آسان کرد. زیارت رو دو شب قبل خوندم. اگر محنت حضرت نبود اون امتحانهای سنگین، امکان رسیدن به ما به عقل فراهم نبود، هممون تسلیم جهل می شدیم. اینقدر ظلماتش سنگین است، ظلماتون بعضها فوق بعض. حضرت بودن که تابیدن بر عالم و با تابش ایشون این ظلمات، این حجاب برداشته شد و برداشته می شود آرام آرام تا عصر ظهور که کلن این حجاب رفع می شود. حضرت بودن که با مقاومت خودشون قوای جهل رو شکست دادن. یکی از جبهه‌های درگیری حضرت زهرا با جهل عاشوراست. یه طرف سید و شهدا هستن و همه قوای نورانی، یه طرف هم شیطان است و همه قوای ظلمانی. اگر کسی باطن عاشورا رو نگاه کنه، این دست و بازوها و این شمشیرها و نیزه ها و تیرها، این همه در اختیار یک قوای شیطانی هست. شیاطین هستن که قوای خودشون رو بر این اراده ها حاکم کردن. این هرس و کینه ها و بغل ها و عشق به دنیا و حب دنیا و این هاست که اینا رو آورده تو میدان. قوای شیطانه. اون طرف هم حضرت عبودیت و توکل و یقین و رضا و صبر و همه صفات حمید رو آورده و حضرت هم که قوای شیطان رو شکست دادن. اینه باطن عاشورا دیگه. این است که امام حسین حضرت مصباح الهدا و سفینه نجاتن. تو اون ظلمات، تو اون امواج سنگین قوای شیطان، وقتی شیطان شروع میکنه هجوم آوردن، عبور ازش خیلی سخته. جدن دشوار آدم عبور کنه. آسان نیست عبور از شیطان. یک حسد رو در انسان برمیانگیزه، میشه ازش عبور کنی. بخل رو برمیانگیزه، هرس رو برمیانگیزه، ترس ناروا رو برمیانگیزه. هر کدام از اینا برای زمین گیر کردن ما کافیست. حالا اگر با 75 لشکر به یک کسی هجوم کرد، چی برش باقی میگذاره؟ اصلا وادی ایمنی نیست. این است که مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح، امواج این دریای طوفانی و ظلمانی از سر ماها عبور میکنه، نه ما بزرگترها. تو این میدان درگیری، پس عرصه درگیری چنین عرصه ایست. تو این عرصه دشمن به میدان آمده. حضرت یک تدبیر تاریخی دارن، اینها رو درون جبهه خودشون محاصره کردن. جریان نفاق تو درون جبهه خود حضرت آمده. اونا خیال میکنن که دارن حضرت رو فریب میدن، ولی غافلن که حضرت در طرح عظیم خودش اونها رو محاصره کرده. جبهه نفاق رو نبی اکرم دور زدن دیگه. اگه حضرت اینا رو تحمل نمیکردن، اینا همه کافر محض بودن، میستادن. حضرت تحمل کردن، اونا ظاهر رو پذیرفتن به امید اینکه باطن رو برمیگردانیم. حضرت تحت همین پوشش اسلام رو، سرعت پیشرفت اسلام رو تو عالم افزایش دادن، تا جایی که میان این حجاب رو هم از روی حقیقت اسلام بر میدارن و اظهر بهی دین نبی یک، دین حضرت به وسیله امام زمان در عالم ظاهر میشه. این میدان درگیری حضرت زهراست. حضرت با همه قوا آمدن. قوایشون ائمه علیهم السلام هن. نسلشون هستن. حضرت نسل خودش رو قربانی این راه کرده، به ویژه ائمه علیهم السلام. حاضر شده این بلاهای سخت رو تحمل کند در مقابله عقل و جهل، تا جهل رو منزوی بکنه و عقل نور نبی اکرم ظاهر بشه و ظاهر هم می شود. و اظهر بهی به واسطه امام زمان علیه السلام که ادامه حضرت صدیقه کبرا هستند، به واسطه ایشون دین ظاهر می شود. جور از بین می رود. امت به الجور، اظهر به العدل، احیه به القلوب المیته، وشوه به همه اینها به دست صدیقه طاهر سلام الله علیها واقع می شه. این مقاومت سنگین راه رو برای ما برای رسیدن به حقیقت عقل آسان کرد، و الا همه ما در وادی جهل بودیم. و این نکته آخرم باشه. حیف است که با وجود صدیقه طاهره ما هنوز مبرای از جنود جهل نشده باشیم. وقتی درگیری بین حضرت و جهله، ما باید تو این میدان با همه وجود به نفع حضرت بیایم میدان. به نفع حضرت به میدان آمدن یعنی مملکت خودت، وجود خودمون رو تسلیم به حضرت کنیم.
و راهی برای جهل نگذاری. به اندازه‌ای که ما جهل رو در خودمون راه میدیم، کار شفاعت حضرت زهرا رو سخت میکنیم، دشوار میکنیم شفاعتشون رو برای ما. و انشالله حضرت کار رو تمام میکنن، هم تو این دنیا هم تو آخرت. و تو آخرت هم میدونید وقتی حضرت میان تو میدان کار ختم میشود دیگه. دیدید روایات رو، حضرت میان 70,000 ملک پیش رو، جانب راست جانب چپ، جبرئیل زمام ناقه حضرت رو به دست گرفته میان و پیراهن خونین سید و شهدا رو میارن، شکایتی دارن و شفاعتی، دو صف از هم جدا میکنن. انقدر در روایت هست میبخشن که همه اهل محشر آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودند یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد. یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله. دل گرفتم امشب بهانه تو گرفته، زلاله های بهاری نشانه تو گرفته، به رهنمایی باد سحر به راه فتاده، چراغ آه به کف راه خانه تو گرفته. یا بقیت الله بر آستان تو سر نهاد گدایی، که هرچه خواست از آن آستان گرفته. بیا به خاک بقیع و گلاب عشق بیفشان، که خاکشون به عشق شبانه تو گرفته. یا بقیت الله جدتون امشب تنهاست، میخواد بدن مادر رو به خاک بسپره. چهار تن دارن تابوتی به دوش، سینه سوزان دیده گریان لب خموش، در دل تابوت
بود جان هیدر در دل تابوت جان هیدر هستی و تاب و توان هیدر گویان شب مخفی از چشم همه هم علی تشیش و هم فاطمه امشب طبق وصیت امیر المومنین بدن فاطمه شو از زیر پیراهن غسل می داد به هر کیفیت بود غسل تمام شد بدن فاطمه شو کفن کرد می خواست بند کفن رو ببنده دید عزیزانش متوقف منتظر اجازن بهشون فرمود هلمو تزودو من امکن عزیزانم بیاید آخرین توشه رو از مادر بردارید حسنین آمدن خودشون رو رو سینه مادر انداختن نمیدونم چه گفتند و چه شنیدند که امیر المومنین خدا رو شاهد گرفته والله لقد حنت و انت و اخرجت یداها و ذمتهما الى صدرها بندای کفن باز شد دست و بیرون آورد عزیزانش رو در آغوش گرفت کار به جایی رسید منادی ندا داد یا علی ارفعهما عنها با محبت یتیمای فاطمه را از مادر جدا کرد بند کفن و بس نمیدونم بدن و کجا دفن کرده روزه منزل بقی اگر بقی بوده فرستاد سراغ سلمان و ابیذر حالا میخواید بیاید بیاید ولی الامور تدفن و سر را بضعت المصطفى و یعفا ترا چرا باید بدن تنها یادگار رسول خدا قریبان تشریف بشه شمع سوزانم یار خاموشم تو کفن پوش و من سیاه پوشم مانده تابوتت بر سر دوشم تا تابوت تابوت کنار قبر میخواد بدن فاطمه شو دفن کنه. نمیدونم چه گذشت به دل امیر المؤمنین، دید دستای رسول خدا در قبر ظاهر شد. علی جان الیه الیه بدن فاطمه شد تحویل داد. زبان حال عرض میکنم یا رسول الله، یادتون است روز آخر منو خواست دید جبرئیل آمد، یک به یک صحنه ها رو بیان کردین، فرمودید علی باید صبر کنی. یا رسول الله ببین خوب صبر کردم یا نه. من کسی نبودم اجازه بدم دشمن دست به روی فاطمه بلند کنه. من کسی نبودم صدای غربت فاطمه پشت در بلند بشه و من سکوت کنم. شما فرمودی صبر کن، من صبر کردم، صبر کردم. یه نگاه به بدن فاطمه بینداز، ببین یه عضو سالم برا فاطمه باقی نمانده. رو قبر رو پوشانی دستشو از خاک قبر تکان داد، قصه به امیر المومنین هجوم آورد، دو رکعت نماز خواند، از خدا طلب صبر کرد، نقل اینه صورت گذاشت رو قبر فاطمه. فاطمه جان نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت من زفراتی. فاطمه جان قصه علی اینه، مبادا بعد فاطمه عمرش در دنیا طولانی بشود.
السلام علیک یا بقیة الله و رحمت الله و برکاته.